سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8 رنز شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. افغانستان نخستین بار است که به مرحله نیمه نهایی جام کرکت راه یافته است. بازی امروز در استادیوم هارونسویل گراوند در وست اندیز با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین برگزار شد. افغانستان با از دست دادن 5 بازیکنش 116 دوش هدف تعیین کرد، اما بنگلادش توانست 105 رنز کند و تمامی بازیکنانش را از دست داد. افغانستان با افریقای جنوبی روبرو خواهد شد. با این پیروزی امتیاز افغانستان 3 شد و تیم دوم جدول پس از هند حساب خواهد شد. انتونی آلبانیزی صدراعظم استرالیا امروز گفت که می‌خواهد جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس به زودی ممکن به زادگاهش استرالیا برگردانده شود. آسانج امروز راهی جزایر ماریانی شمالی که بخشی از قلمرو ایالات متحده است شد تا معامله اعتراف به سارانوالان فدرال ایالات متحده را تکمیل کند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته که بر اساس یک توافق آسانج به یک اتهام توطئه در قانون جاسوسی برای دستیابی غیر قانونی به معلومات محرمانه دفاع ملی ایالات متحده و افشای آن در یک محکمه فدرال اعتراف خواهد کرد. او در بدل اعتراف به نقض قوانین جاسوسی ایالات متحده اجازه خواهد داشت که آزادانه گشت و گذار کند و جنجال طولانی حقوقیش حل خواهد شد. آسانج پس از آن که 7 سال را در تبعید خودخواسته در سفارت اکوادور در لندن سپری کرد، از سال 2019 به این سو تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان لندن بسر می برد. در آتش سوزی پس از انفجار در یک کارخانه تولید بطری لیتیوم در کره جنوبی 22 تن جان باختند. مقامات اطفایه کره جنوبی اعلام کردند که این آتش سوزی پس از انفجار چند بطری در یک انبار حاوی حدود 35,000 بطری رخ داده. تا هنوز علت و چگونگی انفجار بطری ها مشخص نیست. کیم جن یونگ مسئول اطفایه محلی به خبرنگاران گفت که 18 کارگر چینی در میان کشته شدگان هستند. یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی از محل رویداد دیدن کرده است. و به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا 2024 قرار است امشب در گروه‌های دی و سی 4 مسابقه برگزار شود. فرانسه و پولند و هالند و اتریش ساعت 8:30 دقیقه با وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. انگلستان و سلوونیا و دنمارک و صربستان هم ساعت 11:30 با وقت افغانستان به میدان می‌روند. فرانسه و هالند هر یک 4 امتیاز دارند. اتریش 3 امتیاز دارد و پولند هیچ. دیشب هم 2 بازی در گروه بی برگزار شد. ایتالیا و کرواسیا 1-1 مساوی شدند و اسپانیا هم با نتیجه 1-0 آلبانیا را شکست داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم نوبت رسید به پخش برنامه‌های هفتوار ما. ابتدا زن و زندگی و بعد دنبال آن مهمان آزادی را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم متاگ از چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. آیا می دانید در بسیاری از مناطق افغانستان مردم مراجعه دختران جوانشان را نزد دکتران نسایی شرم و ننگ می دانند؟
مردم بیم خدا نیم چی فیل داشتن یا چی لب بود، دختر خانه بود، ایش خواستگار باز نمید، مردم ما شما رو دید پشتل موی می گفا می گرد، از مردای ما مجازه نمی تانید.
آیا دختران جوان هم ضرورت دارند برای تداوی و حل مشکلات صحیشان نزد دکتر نسایی مراجعه کنند؟
ما بخواهیم در آینده اطفال صحتمند و جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خدسی صحتشان باید بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیروید ماوار خود.
به خاطر روشن شدن این موضوع، این برنامه زن و زندگی را با من شمیلا جاوید دنبال کنیم. میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر دختران جوان و زنان افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و ممانعت‌های خانواده از این نعمت بی‌بهره می‌مانند، زیرا بخش زیادی از مشکلات صحی دختران جوان و زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارد که به عنوان عرف یا رسم رواج در جامعه افغانستان ریشه دوانیده است و تعداد زیادی از خانواده ها و خصوص در قریه و دیهات به نسبت باورهای خرافاتی دخترانشان را از تداوی نزد دکتر، خصوصا دکتران نسایی و ولادی، مانع می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت پروان می گوید آنان رواج ندارند دختران خانه را قبل از ازدواج برای تداوی خصوصا پیش دکتران نسایی و ولادی ببرند، چون به گفته وی اگر کسی دختران جوان خود را به خاطر کدام مریضی نزد دکتر ببرد پیش مردم نام بد می شود.
طرف خانه ما پیش دکتر نسایی ولادی نمی بریم، پیش دیگر دکتر را نمی بریم به خاطر که مردم گب می کشد. مردم بیم خدا نیم چی فیل داشتن یا چی گب بود، دختر خانه بود، ایش خواستگار باز نمید، مردم ما شما رو دید پشتل موی می گپا می گرد، از مردم ما مجازه نمی تنی. خانم های کلان مثل مادر ها مادر کلان ها اینا یک دوای اونانی چیزا می ره برشان اونمو رو بیتیم. دردشان زیاد داشت، دستش پایش همی طرف اپندکسش زیاد تکلیف داشت، یک خانم دیگه برش گفت که اینه بیشاید اپندکس باشد، ما زیر پلر مادرم فامیلشان گفت امیده پیش دکتر ببریم شکم شد، مردم میده فکر میکنه تو عملیات کردن تخلی از ایجا کشید و او خاطر ایش نبودن او دخترک و این مشکل از این رفت. ما مردم همه تو چی داریم درد و چیزا رو تعامل میکنیم که به خاطر آبرو و عزت ما که مردم نگوید که خدا چی کرده.
یک تن از دختران جوان و باشنده ولایت لغمان هم به خاطر اینکه مردم و خویش قوم آنان رفتن دختر را نزد دکتر ننگ و عار می دانند می گوید او یکی از روزها که به خاطر مشکل کمخونی و درد گرده هایش نزد دکتر رفته بود خیلی گپ ها و سخن ها را شنیده و حالا اگر هر قسم مریضی داشته باشد جرأت نمی کند پیش دکتر برود.
ما مشکل کمخونی داشتم، باز نمبای مادرم رفتم پیش دکتر نسایی و خاطر این مشکل کمخونی. ما مادرم که در انتظار خانی دکتر ششتا بودیم، یکتر از مادرم پرسان کرد که دختر تروسی کل چند طفل داره. باز مادرم گفت که دختر مروسی نکرد در خانه است. بسیار جد تعجب کرد که دختر از چرا ایره پیش دکتر نسایی ولادی آورده. دیگر مشکلی بود که از خاطر منی تلویزیونی باز با تکلیف میده داشتم، همچرا تکلیف گرده داشتم. باز یک قومه ما پرسان کرد که دختر چرا منی تلویزیونی کردی میخو حامله نیست و طفل نداره. باز من اونجا زیاد خفا شدم، مشکل کمخونی هم داشتم پیش دکتر نسایی ولادی دوباره نمی رفتم.
به همین ترتیب نسیمه یک تن از محصلان پوهنتون کابل قصه تکاندهنده یک دختر جوان در ولایت لوگر را یاد می کند که خانوادهش او را به خاطر مریضیش لطکوب کرده و نمی خواستن نزد دکتر ببرند. شرح بیشتر این موضوع را خانم نسیمه توضیح می دهد.
یک دختر را که از لوگر بود تا امی امسال چند وقت پیش، چون در ولایت همی وسایل زیاد پیشرفته نیست و دختران اینا در حالت ماهوارشن از تکه‌ای که استفاده کردن بعد از یک روش شستشو کرده از چرم را در روی تناب آوار نکردن، این در جایی در یک اتاق که مانده و اوج خزندگان حتما بوده. بار دیگر وقتی که دختر از امی وسیله خود استفاده کرده بدون اینکه متوجه شوه درد بجانش به وجود آمده، شکمی روز به روز پوندیده. وقتی که با فامیل گفته پدر چنان او را لات کوب کرده تا توباکی ارتباط داشت، میده بودن که چطور ما دختر را ببریم پیش دکتر و او هم پیش دکتر نسایی ببرن. ما داریم دکترهایی که طبقه ناس هستن، بگذارن امو فامیل خدا و طبقه ناس ها که به دکتر مراجعه کنن و هر درد که دارن و درمان شد. اگر تکلیف جلدی آمده باشد بیده آینده به خود و باعث رنجش میشه. خودم اگر نخواستیم بریم فامیل گفته برو، باید ما مریضی را جزی نگریم.
با گفته دکتران یکی دیگر از مشکلاتی که بیشتر دختران در دوران بلوغ با آن مواجه می شوند، بندش و یا دوام بیش از حد عادت ماهوارشان می باشد که ایجاب می کند به دکتر نسایی مراجعه کنند. اما خانواده های زیادی خوش ندارند که دختران خود را در این زمان نزد دکتر ببرند. شازیه یکی از باشندگان کابل در این مورد از اقاربش یاد کرده می گوید،
اولی تدیز از خانواده شروع میشه بین دختر پسر که از اقارب ما که چشم دید خود ماست. دختر عادت ماوارش تعیین است تا چند روز باید شود، در چند روز باید دیگه متوقف شود. اما این دخترم از یک ماه بیشتر اضافه میشد، اما خانوادهش به شرم که داشتن نمیخواستن، اما مردای فامیل اجازه نمیداد که رو ببرن پیش دکتر اگر تیم دکتر خانم من بود. با اثر این که خونریزی زیادتر شد دختر ضعیف ساخت جان به هست.
دکتران میگویند هر قدر در تداوی دختران جوان قبل از ازدواج بی‌توجهی صورت بگیرد، در آینده مشکلات بیشتری با تداوی و مصارف زیادی را ایجاد میکند که گاهی نیز قابل درمان هم نمی باشد. خانم صابره قبلا کارمند دولت و یک تن از زنان با تجربه هم میگوید که مشکلات سیه دختران بیشتر اوقات امکان دارد از سبب درد کمر، شکم، معده، روده ها، تکالیف جلدی، کمخونی و یا امثال اینها ضرورت به تشخیص و مداوا داشته باشد که بهتر از خانواده ها به خاطر صحتمندی و آینده بهتر دخترانشان به این نکات توجه کنند.
طبعا اگر یک دختر است که اگر تکلیف نسایی می داشته باشه، اگر آل نفهمم باز در یک وقت آرسی کرد باز برش معلوم میشه. طبعا به اولاد بانه او تمام عمرش عبستید میشه. دختر بعض چرک رئیز می باشه یا ویرای دلش درد میکنه، مثلا گرداش درد میکنه یا کمرش درد میکنه، این اطمان نبیش دکتر نازده این کدام مشکل نیست که باید کسی ره بد بگویه، باید این مشکلات فامیل در نظر داشته باشن.
اما تعدادی از مردان خانواده ها هستند که طرفدار صحت و سلامتی همه اعضای خانواده به خصوص دختران جوان خود هستند. سید مرتضی کارمند یکی از اداره های دولتی می گوید در کنار محدودیت های اجتماعی زنان و دختران، بی توجهی خانواده ها در قسمت صحت و سلامتی دختران جوان و عدم مراجعه آنها نزد دکتران را یک نوع تبعیض، خشونت و حق تلفی در مقابل زنان و دختران دانسته و می گوید اسلام و قانون برخورداری هر انسان را از معیارهای عالی صحت بدون هر نوع تبعیض و امتیاز یکی از حقوق اساسی آنها دانسته است.
سر پدر و مادر خود امیر دار، اگه دختر باشه اگه بچه باشه، باید که ضرورت پیش دکتر امو تداوی کافی خود بکنه. از هر نگاهی که باشه این جای شر نیست. از خود ما فعلا 5 دختر دارم، همی هر 5ش هم پیش دکتر بردیم، هم آروسی کردیم، رفته در خانه شوهر خود، نه کس چیز گفته میتنه و نه ای لازم است برای یک دوست برای قارب که ما پیش دکتر برم و ای بگره پیش دکتر تو چه قسم رفته باید نگوید. صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه پیش دکتر میره اگر خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، حقوق داره. از این ما و شما باید سرکشی نکنید.
دکتران بخش ولادی و نسایی میگویند بعضی از امراض هم وجود دارد که میتواند دختران جوان مثل زنان ازدواج شده به آن مبتلا شوند، که یکی از این مشکلات کمخونی است که خود می تواند مشکلات جدیتری را برای دختران جوان در پی داشته باشد. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم میترا یوسفزای یک تن از دکتران در بخش صحت طفل و مادر بشنوید.
مثلا خود کمخونی دخترای جوان از حال که کمخون هستن وقتی کارسی میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یگانه مشکلات میباشه. اگر ما بخواییم در آینده اطفال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم باید از حال سر دخترای جوان خودسی صحتشان به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود دخترای جوان هستن که از دردوش باید دارن حتی به استفراغات و به زور کردن به این حالت میرسن. دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنند، اکثرا پایشان هم درد میکنند، در پلی از اون بعضن سردردی هم برشان پیدا میشه. به اون خاطر نظرت دارم که پیش دکتر نسای ولدی مراجعه کنند از اونا مشوره بگیرم.
خانم یوسفزای میگوید هر قدر به تداوی دختران نوقت پرداخته شود به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یکی دستم که دخترای جوان چرا مریض شده، بعضی از امراض است که مشخص برای دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص برای دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیشرفته میشه اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر میشه، تداویش مشکل تر تمام میشه و هم زمانگیر میشه. اون دختر خانمایی را داریم که وقتی مشکل پیدا میکنن به کلینیک مراجعه میکنن اما قدر عام نیست، خصوصا واکسینه ضد تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانم‌ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بخاطر که در هر عادت ماوار امکان زی است که اگر حفظ صحت درست مراعات نشد سبب ازی میشه که نا امتان از این طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سکل که خط انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمه تا امراض و مزمن زندگی کنه و طفل آوردن نتانه. خواهش بگیم است که در قسمت تغذیه دختره خود مادرها بسیار کوشش کنند.
گفته دکتران چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه را با خانم مریم یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گپ‌هایش از بعضی دلایل این که چرا خانواده‌ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شرم می‌پندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخست بفهمیم که تعریف می دکتر نسایی چی است، بعد از اون می تونیم آسان‌تر موضوع را حل کنیم. ای که چرا باز خانواده ها نمیگذارن هم دلیلش همین است، چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی یک کلمه عربی است، میگیم دکتر خانما و زنا و دختران و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم دکتر نسایی دکتر نیست فقط به خاطر ولادت کردن و ای که خانمایی که حمل دارن فقط پیش اونا مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم بفهمیم، خانواده ها بفهمن که یک دختر در جریان عادت ماهانه ای که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی است. در پهلوی از این بعض دخترای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برن پیش دکتر مراجعه کنن، اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن نمیگذارن که دخترشون مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که این یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت داشته باشه که پیش دکتر نسایی برن؟ اگر ما مطالعه کنیم فکر خدا پیشرفته بسازیم، اینو میبینیم که حالا بدون از اینکه یک درد باشه یک مرضی باشه یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشه. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه، 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنم. اما متاسفانه این که چرویش براتون یادآوری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اون از خانواده هایی که نمیفهمن و نمیگذارن دخترای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری، مردمی که خبرشان که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی، در خانه پدر بوده و حمل داشتی، به این خاطر حتما پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کردی. متاسفانه و صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همین رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارن نقض نمی کنه؟
دقیقاً که حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است، این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خدا بگویه؟ چی برسه به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمیمانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد هستی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی، حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجود که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته، و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست، موضوع کاملا برعکس است. ضرورت دارد تا بره از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه، باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل است که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه. در صورت پامال میشه که خانواده اجازه ندن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمیتونیم یک دختری که در جریان عادت ماهانه‌اش درد شدید می داشته باشه، ای بره پیش دکتر گوش گلو مراجعه کنه و دکتر گوش گلو یک دوایی بر ازی توصیه کنه. پس چی خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه، پیش همو دکتر مراجعه کنه. این خو حقش است. موضوعی نیست که قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن برن پیش دکتر نسایی ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم، که یک شرط از در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و از صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه مشاهده هستیم که در افغانستان از دختران مثل حقوق دیگرشان سلب میشن.
و چی فکر میکنن؟ آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست؟ و چی گونه تفهیم شوه برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه؟ چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شده و عناصر مهم و سازنده جامعه که همون همو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین، این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. هیچ گونه یک کار ناپسند نیست و این حق دختر میباشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنه. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان نقش برش میتن، اما باز وقتی دقیق شویم در این مسئله از ذره حساس تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسای ولادی در صورتی که کدام مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دلسوزی که یک پدر مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگترین ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در یک خانواده به دنیا میه چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراکش، پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکثر که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسای ولادی است که یک دختر مجرد است، نیه هنوز عروسی نکردی. پس بسیار خوب میشه که روی ازی مسئله کار شود، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنند که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تأثیر گذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تأثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از اون شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد تو از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که به خاطر حقوق دخترا و خانم ها و زنا اگر بالایش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشن. وقت دین، وقت اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میتن، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. من در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه. پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای این مسائل کار شوه تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. من امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسنده که در بین جامعه گذاشته شده بزرگترین فرصت انشاءالله که از بین بره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید.
گفته می شود عمدترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاهی دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. به امید حل این گونه مشکلات زنان افغان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دستران در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن و بزار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق از امیدی شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آزادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران باشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت نشم، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیر داشتم ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشه یک قسم فرشت مکتب بود، کامل مکتب آنلاین کردیم، از سیست گوشی هم راش درست میخونه. درست است مکتبای آنلاین جواز سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، بسیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا فایل آنلاین خوندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلک های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانم هایی کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام آخایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار ما با چالش مواجه میشه مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نهی یا دفتر دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترد گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همی وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شون در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بودن.
در امی ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است. محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است. جایز در کشور رو به سوسه است. به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره. اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم. ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم. بکشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با اون دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از اون تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاصی بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده در افغانستان برآمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است. احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریتشون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بکنیم گزینه یه از کدام بتونه انتخاب بکنه بیاییم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که مفیدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده و حقشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من ما مطالبه 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی رو تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شده مابسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که میآموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمیرسه، چی رشته ها را میخواین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقاً آموزش در هیچ عرصه زندگی و در هیچ مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئلت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. 10 سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتره که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برتون سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که صنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتند که هیچ وقت موتر اجازه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل ازی که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحملش نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و سخت انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موقعت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم مهیدشتر رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در ما هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ رو میاد شدن از ما همه شوقه شدن که تو رو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره 360 نمره است. ما وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی هم نمره بلند بود از دیدگاه پدرجان و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بود امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجان از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره تو میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره ندارم. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود. متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز ابری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این ابر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارند، از طریق کلانسالایشان که تحصیل کرده هستند، صدا پیش میبرند تحصیلات خدا، میتونند بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتند و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دادمه جدوان بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم هم که فرصت از دست نکن، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده. زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان رسار شد و هر پدر و مادر دست دختر خود را گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ماست که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببرند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرک خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده در سنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف رفت کنم مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید دست و پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه براش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتن که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم مثال میتونم، همشه یک مکتب آنلاین میخونم، بر من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونم گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن، مهم نیست که برای چی سند بکن. دو تا نموده که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فعلا درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. که توصیه من بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شاید هم بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن، شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر راه ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابر بیاید شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دست کره فرزودم، شادم کنون شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون، فریاد شادی میکشد قبل خدا دادم کنون، شادی کنه ای دوستا. شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دست پیکره پرسودم، شادی کنید ای دوستان. شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه از پیکر فرزودم، شادی کنید ای دوستان.